خب دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. با همگی شما شنوندگان گرامی تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کلم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم نجیب و عزیز و شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم، ضمن اینکه از همکارم جناب آقای جلیل در بخش گذشته تشکر قدردانی می‌کنم. از شما دعوت می‌کنم به برنامه سیاستنامه به مدت 51 دقیقه توجه کنید.
گام دوم انقلاب اینه شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
ریشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته
است. حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدند که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا میاد.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه کاریست از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، خودسازی و جامعه پردازی هست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 27861035 و سامانه پیامکی 30035 نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. سریع پخش میزنیم، یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادی در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارن آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استادان کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود، صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهی از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد، کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، خودسازی و جامعه پردازی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای فرشاد عادل، پژوهشگر حوزه فلسفه. جناب آقای عادل، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه دارم. در واقع هر جای ایران که هستن، امیدوارم که بحثایی رو بتونیم اینجا انجام بدیم که سازنده باشه و در واقع به نتیجه مطلوبی بتونیم برسیم.
بسیار عالی. دیگر مهمان محترم برنامه، جناب آقای محمد سلطانی، پژوهشگر حوزه حقوق. جناب آقای سلطانی، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
اندم خدمت شما و تمام شنوندگانتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالشون همیشه خوب باشه.
نکته خیلی مهمی که وجود داره در متن بیانیه گام دوم انقلاب و به واقع موضوع این برنامه هم هست، اینه که رهبری انقلاب یه جا اشاره میکنن که انقلاب ما اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. من فکر میکنم که شاید به ظاهر یک جمله کوتاه و مختصر باشه، اما شاید بشه ساعت‌ها در مورد تک تک مفاهیم و واژه‌هایی که استعمال شده تو این جمله و این گزاره بحث و گفتگو کرد. سوال اولی که وجود داره اینه که خودسازی چی هست اساساً؟ آقای عادل، ما تصوری که ابتدا به ساکن از مفهوم خودسازی داریم کم و بیش در حوزه اخلاق فردی هست. چگونه هست که رهبر معظم انقلاب این مفهوم رو برای انقلاب مثابه یک رویداد عظیم سیاسی به کار بردن؟
آقای خضری عزیز، من اجازه میخوام ازتون که برای اینکه بحث رو شروع بکنم اول یه مقدمه‌ای رو بگم.
بفرمایید.
که اساساً اونجا شاید مشخص بشه که این تأکیدی که روی این داستان بوده چیه. خب ما با بیانیه‌ای در واقع مواجه هستیم تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب، که یک بخشی در این که بهش اشاره شده بحث انقلاب. حالا این انقلاب چی بوده که اصلا رخ داده که حالا این هم ما داریم روش تأکید میکنیم و اینها؟ خب توی در واقع تاریخ ما نگاه میکنیم میبینیم که خب تاریخ ما یک تاریخی بوده که حاکمان همیشه شاه بودن، یعنی ما شاهنشاه داشتیم و قدرت شاهنشاه هم در ایران قدرتی بوده که در واقع من فکر نمی کنم توی هیچ جای دنیا هیچ حاکمی همچین قدرتی داشته باشه،
کاملا مطلق الانام.
بله، یعنی عملا شاه در واقع در ایران، شاید تزارهای روسی یک مقدار مثلا شبیه بودن، به نزدیک بودن، نه باز هم در همون حد. یعنی شاه در ایران منبع قدرت بوده، منبع ثروت بوده و عملا صاحب جان انسان ها بوده و هیچ قانون مستقلی هم برای محدود کردن شاه ما نداشتیم. یعنی هر حکمی که شاه میداده همون قانون بوده. در واقع مثلا شما میبینید یه موقع مثلا طرف رو میآوردن محاکمه بکنن، بعد طرف شیرینکاری مثلا جلوی شاه میکرده و اصلا مثلا عفوش میکرده و کلا در واقع قانون در ترادف با سخن شاه بوده. حالا این قدرت مطلقه‌ای که شاه داشته این رو متمایز میکرد از مردم و به نوعی به جدایی او از جامعه و از مردم دامن میزدش. و خب این بیگانگی زمانی که در واقع به حد نهایت خودش میرسی، زمانی که اون قدرت مطلقه رو به زوال میگذاشتش، ناخودآگاه در واقع یک سری آشوب هایی ایجاد میشد برای اینکه این قدرت به زیر کشیده بشه و این آشوب ها و این شورش ها عمدتا از سوی در واقع خاندان های قدرتی یا از سوی اقوام بودش که اینها میخواستن بیان اون قدرت رو قبضه بکنن و در واقع خودشون بیان به جای اون پادشاه بشینن و تشکیل سلسله بدن. ولی خب ما میبینیم توی انقلاب اسلامی اتفاقی که افتادش این بودش که در واقع برای اولین بار در تاریخ ایران بدون اینکه یک قدرت خارجی بخواد مداخله بکنه، بدون اینکه در واقع یک خاندانی بخواد قدرت جویی بکنه یا یک قومیتی مثلا مثل چه میدونم صفویه یا مثل حمله افغان‌ها یا مثل افشاریه و اینها بیان قدرت رو قبضه بکنن، ما میبینیم که عملاً مردم ایران خودشون برخواستن و یک نظامی را انتخاب کردند تحت عنوان نظام اسلامی که انتخاب بسیار هوشمندانه ای هم بود. هوشمندانه از چه جهت؟ از این جهت که ما خب در واقع زمانی که از ایران صحبت میکنیم با کشوری روبرو هستیم که تنوع در واقع قومی و نژادی و زبانی فراوانی توش هست، منتها عمود خیمه در واقع هویت ایرانی و چیزی که تمام مردمی را که در اقلیم ایران زندگی میکنن را به هم وصل میکنه اسلامه. یعنی تنها عنصر مشترکی که ما بین تمام اقوام داریم عنصر اسلامیت و مسلمان بودن اونها هستش. بنابراین ملت ایران اومدن در واقع روی این ویژگیشون تاکید کردن و در واقع حاکمیت اسلامی را انتخاب کردن. بعد انقلاب اسلامی از این جهت یک در واقع رویداد بی‌نظیر در تاریخ ایرانه، چرا که اولین بار مردم ایران با قدرتی که برخواسته از در واقع وحدت خودشون، از خواست جمعی خودشون، نخواست خارجی، نخواست در واقع خاندان های قدرت و اینا خودشون دست به انتخاب زدن.
از این جهت هم عذرخواهی میکنم، شاید به یک معنا متفاوت از انقلاب مشروطه هم باشه دیگه. تو ادبیات برخی از نویسندگان توسعه گرای ما گفته میشه که نهضت ملی نهضتی است که اولا مطالبات دموکراتیک رو پیگیری کنه و ثانیا کاملا مستقل از اراده خارجی باشه. به نظر میرسه که انقلاب مشروطه اگر وجه اول رو هم براش قائل باشیم، در حوزه دوم تا حدی اصطلاحاً کمیتش لنگه. اما انقلاب اسلامی ضمن این که اسلامیست و آرمان اون حاکمیت دین هست، اما به نظر میرسه که عمیقا یک نهضت ملی هم هست.
دقیقاً، چون اساسا انقلاب اسلامی که ما داریم داشت صحبت میکنیم یک پشتوانه چند قرنه و چند صد ساله پشتش، یعنی پیوسته ما آزمون خطا کردیم تا رسیدیم به این که در واقع این اتفاق رخ بده و برایندش بشه این اتفاقی که رخ داده و جامعه اسلامی رو ما داشته باشیم. حالا ما زمانی که در واقع این رو تبیین میکنیم، میبینیم که اینجا برای ما یک فرصت در واقع فوق‌العاده‌ای پیش اومده. از چه جهت؟ از این جهت که خب ما الان داریم در جهانی، یعنی عملا از دوران عصر روشنگری به اینور ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که در اون در واقع نگرش غالب نگرش مدرنه، یعنی عقل در واقع محض اومده از همه چیز، از تمام رازهایی که انسان سالها باهاش داشته زندگی میکرده رازدادایی کرده، تقدس ها رو از بین برده و در واقع اقلیم زیست در واقع انسان رو محدود کرده به جهان ماده. در حالی که ما در واقع توی خب سنت خودمون، توی تاریخ خودمون، در اون پیشینه‌ای که ما داریم، میبینیم که خب انسانی که در واقع در این اقلیم فرهنگی داشته زندگی میکرده در دو بُعد زندگی میکرده، یعنی فقط در بُعد ماده نبوده ولی یک بُعد معنوی عمیقی هم ما در واقع در زندگی برهور سنتی خودمون میبینیم که عمدتا هم ناشی از آموزه‌های در واقع اسلامی مونه و پیش از اون هم برخی از در واقع آموزه‌های تاریخی که ما داشتیم. جمهوری اسلامی در واقع از این جهت فرصت به حساب میاد که گویی یک فضایی رو مهیا کرده برای اینکه اون سنت ما بیاد خودش را در واقع در اینجا نوزایش بکنه و به نظر من جمهوری اسلامی در عصر حاضر آخرین سنگره در برابر هجوم تمدن تکنولوژیک غرب، تمدنی که داره امروز به واسطه در واقع جهانی شدن اینها میخواد خودش رو بر همه غالب بکنه، همه تمدن‌های همراستا رو میخواد از بین ببره و خودش با این بحث جهانی سازی و اینها در واقع حاکم دنیا بشه دیگه عملاً. ولی خب ما اینجا در واقع دایره دار این هستیم که نه آقا، صحبت این نیستش، ما یک آلترناتیوی داریم، یک جایگزینی داریم که میتونه انسان رو به رستگاری برسونه. حالا خب انقلابی که در واقع رخ داد، ما توی این 40 سال شاهد بودیم که بیشتر سعی داشت خودش رو تثبیت بکنه در برابر هجمه‌هایی که از به هر حال قدرت‌های زورگو و اینها میشد و بیشتر سعی بر این داشتش که مستقر بشه. ولی خب ما میبینیم که الان بعد از 40 سالگی انقلاب عملاً ایران در حال حاضر به نظرم در شاید بتونیم این ادعا گزاف نباشه که بگیم در تمام دوران در واقع وجود ایران الان ما در قدرتمندترین حالت ممکن هستیم. شما کی مثلا این رو در کجای تاریخ سراغ داری که مثلا کشتی انگلیسی رو بگیری بعد مثلا پرچمش رو بکشی پایین، پرچم خودت رو ببری بالا؟ خب این اقتداری که ما الان داریم در واقع ما رو مستقر کرده و ما دیگه از این بابت نگرانی چندانی نداریم. ولی اینجا یک اتفاق دیگه ای باید بیفته، یعنی در گام دوم من میخوام بگم که این استمرار انقلاب، یعنی انقلابی که محدود بود به در واقع جامعه ایران، الان دیگه باید دایره دار یک نوع انقلاب در تفکر بشری و در معنویت و در معرفت بشری بشه.
اون وقت جایابی مفهوم خودسازی در اون تبارشناسی فکری گفتمانی تاریخی یا وضع امروزی که شما اشاره کردید، بله، یا مواجهه‌ای که با عالم مدرن داشتیم، اون مفهوم خودسازی رو ما کجای این پازل قطعش رو باید جا بذاریم؟
به همین نکته میخوایم برسیم، یعنی ما چون در واقع دایره دار این هستیم که میخوایم تمدنی رو بسازیم که در برابر حالا غرب و اون تمدن غالب جهان بخواد قد علم بکنه، نیاز داریم به این که چیکار بکنیم؟ افراد رو تربیت بکنیم برای پذیرش مسئولیت هایی که در این حوزه باید بر عهده بگیرن. خب ما حالا اینجا میتونیم بیایم در واقع دو تا منظر رو بررسی بدیم، یعنی از به هر حال اون پیشینه فرهنگی خودمون وام بگیریم اونها رو. مثلا میتونیم ایده ممکنه بیان صحبت آقای فارابی رو بکنن، بگن که آقا در واقع جامعه به خودی خود شاید نقش چندانی نداره، این افرادن که اون رو میسازن و هویت در واقع جامعه رو شکل میدن. خب ما اگر بخوایم این حرف رو مد نظر قرار بدیم، در اینجا مفهوم خودسازی ارزش خودش رو در واقع به ما نشون میده. اینجاست که ما باید روی بحث تربیت، و حالا من بعدا اشاره میکنم که یعنی اگه فرصت دیگه ای باشه باید اشاره بکنیم، یعنی یه چیز الزامه به نظر من، الزامیه که ما باید تبیین بکنیم الگویی رو برای ساخت انسانی که در واقع آماده پذیرش این مسئولیت باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما در ادامه گفتگو به شما برخواهیم گشت آقای عادل. دیدگاه های سلطانی رو دوست داریم جویا بشیم، ناظر به مفهوم خودسازی، این که به نظر میرسه نوعی انسان انگاری از مفهوم انقلاب صورت گرفته، یعنی خودسازی که ناظر به یک موجود زنده و در حال تکامل هست برای انقلاب به کار برده شده. این خودسازی انقلاب به چه معناست؟ در اشاره‌ای که آقای عادل کردن شاید خودسازی انقلابیون رو مطرح کردن، اما آیا فقط در حوزه کارگزاری ما نیاز به خودسازی داریم؟ این خودسازی انقلاب خودسازی انقلابیون هست، خودسازی نهادهای انقلابی هست، خودسازی آرمانهای انقلابی هست، دقیقاً به چه معناست؟
پیش از اینکه شروع کنم بحث خودسازی و در ادامه اون جامعه پروری که دو تا حلقه‌ای هستن که واقعا به هم ربط دارن، که حلقه سومی هست اینجا به اسم تمدن سازی، ولی قبل از همه اینا یه حلقه‌ای هست که اهمیت اون کمتر از اینا نباشه بیشتر از اون هستش، حلقه جامعه پروری. توی بحث جامعه پروری که خودسازی که انه فرزندیه که از دل این جامعه پروری میاد بیرون، افراد درونی میکنن تمام ارزش‌ها، باورها، فرهنگ و نرم‌های جامعه خودشونو. اگه بخوایم بیشتر باز کنیم اینه که ما همونی هستیم که بیشتر در دوران جامعه پروری دوران کودکیمون پدر مادرمون هست، ما همونی هستیم که طوری میپوشیم که پدر مادرمون میپوشن، ما همونی هستیم و طوری فکر میکنیم نگرش داریم که تا پدر مادرمون این کارو کردن، یا نهادهای دیگه جامعه پروری مثل مدرسه، مسجد، دوستان نزدیک و امروز هم که این رسانه. ولی من چون بحث جهت جامعه پروریه، من دوست دارم قبل از خودسازی مطرح کنم و اهمیت اون نظر من بسا بیشتر از خودسازیه، میخوام یه اشاره کنم به جمله آقای اراسموس. میگه ملتی که قصد دارن اهدافشون، امیدهاشون، آرزوهاشون تحقق پیدا کنه، بی تردید باید در بحث آموزششون سرمایه گذاری هنگفتی کنن. چطور حال ما؟ اشاره میخوام بکنم به آمارهای کشور ژاپن. خیلی قشنگ این آمارها به دلیل اهمیت بحث جامعه پروری، بحث این دوره، بحث این فرایند، که البته این بحث جامعه پروری تا آخرین روزهای زندگی همه آدم ها جریان داره، ولی عمده تأثیری که میذاره تا دوران نوجوانیه، نهایتا جوانی بیشتری تأثیری که میذاره. توی ژاپن معلم ها خیلی قشنگه، هفته 54 ساعت حضور در مدرسه، حضور آموزشی دارن. از این 54 ساعت قشنگه که تنها 19 ساعت حضور مستقیم تو کلاس دارن، حضور رو در رو با معلم، حضور رو در رو با دانش آموز. بیشتر این ساعت، یعنی بقیه 19 ساعت و 30 خورده ساعت، میپردازن به بحث چگونگی بودن تو کلاس، درس آماده کنن، با معلمای دیگه سر بحث‌های آموزشی صحبت کنم. و وقتی اینو مقایسه میکنیم با کشور خودمون، من احساس میکنم این بحث جامعه پروری، بحث خودسازی، تمدن سازی، ما گامهایی که تو این زمینه میخوایم برداریم بسیار بسیار کوچیکه. وقتی آمارها رو نگاه میکنیم، ما سرانه هفتگی حضور معلم ها 25 ساعت، ما معلمای ما امروز 25 ساعت در هفته حضور دارن توی مدارس، در حالی که گفتم 54 ساعت توی ژاپن، یعنی دو برابر حتی بیشتر. از این لحاظ میخوام برگردم به بحث بیانیه گام دوم. ما الان رسیدیم به دهه، میخوایم وارد دهه، یعنی دوره چهلم و دوم انقلاب بشیم. من احساس میکنم توانی که در ما هست، قوهی که در ما هست، چه لحاظ نیروی انسانی، چه لحاظ بنیه سنتی و دینی و فکریمون، اصلا ما گام‌های مناسب و قوی متناسب با پتانسیل کشورمون بر نمی‌داریم. یعنی این 25 ساعت برای دوره بزرگترین، برای دوره جامعه پروری که بزرگترین دوره یادگیری ارزش‌هاست، اصلا مناسب نیست. ما حتما باید برای داشتن افراد بزرگ، برای افراد تمدن‌ساز، برای افراد جامعه پرورمون در آینده حتما باید آموزش‌های بیشتری بداریم برای تبیین مباحث انقلاب، تبیین مباحث دینی، مباحث ارزشی، تبیین جهان اطرافمون، تبیین دنیای امروز. حقیقتا این ساعات، این حضور، این خیلی کمرنگه. این حتما باید به اون میانگین، به اون معدل ما جهان نزدیک بشیم، چون مدعی هستیم، چون ادعا داریم.
بسیار عالی. آقای عادل، ما از اونجایی که اشاره شده وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شدیم، نیاز هست که اون مرحله اولمون رو یک بازخوانی کنیم، یعنی 40 سالی اول انقلاب رو.
بله.
آقای سلطانی رو بحث آموزش خیلی تأکید داشتن. بله. و اینکه نظام تربیتی ما نیاز هست که روش بیشتر توجه بشه. اگه ما بخوایم یک بررسی مجددی کنیم اون 40 سالی که پشت سر گذاشتیم رو، شما چه تجربه‌ها یا چه عبرت‌هایی رو میتونید دریافت کنید و از اونها به عنوان یک مجرای یا پلی برای 40 سالی دوم استفاده کنیم؟ اون موانع یا دستاوردهای 40 سالی اول ما چی بوده؟
درسته. من احساس می‌کنم که در واقع توی بحث حالا این 40 سال اول رو که ما بخوایم در نظر بگیریم، خب موانعی که ما باش در واقع مواجه بودیم خیلی بیشتر بوده شاید از اون دستاوردهایی که ما داشتیم. خب طبیعی هم هستش، یک نظامی اومده روی کار، یک نظامی که داره تمام در واقع قدرت‌های جهانی رو داره به چالش میکشه و طبیعیه که جلوی این در واقع مشکل درست بشه. من به نظرم حتی اگر ما در واقع توی اون البته 40 سال هم در واقع خب مدت کمی نیستش، شاید کمکاری هم کرده باشیم، ولی باز هم به نظر من شاید اونقدر مذمت بر ما وارد نباشه، چون که ما در واقع اینجا داشتیم تلاش می‌کردیم یک در واقع ساختاری رو صرفا سرپا نگه داریم. ما جنگ رو داشتیم، تحریم رو داشتیم، انواع اقسام مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو داشتیم، ولی من میگم اونو در نظر اگر بگیریم شاید زیاد بر ما مذمت نباشه. ولی اگر از اینجا به بعد ما نتونیم اقدامی انجام بدیم، از اینجا به بعد که دیگه ما مقصر هستیم و من فکر میکنم که نیاز داریم به این که همونطوری که در واقع توی ما در واقع توی 40 سال اول انقلاب نقش نسل جوان رو برجسته کردیم. شما توی در واقع نگاه میکنید توی در واقع تاریخ انقلاب، تاریخ دفاع مقدس، میبینی که عمده کسانی که تأثیر گذار بودن توی همین رنج سنی شاید 24 5 6 سال 7 سال بودن، کسایی بودن که عملا در واقع توی در واقع دهه دوم زندگیشون بودن، 20 ساله 30 ساله بودن، اینجوری داشتن در واقع کارها رو جلو میبرن و بهشون اعتماد هم میشد. من میگم ما نیاز داریم که توی دهه در واقع توی این گام دوم و برای برداشتن گام دوم در واقع و در جهت رسیدن به اون اهداف بزرگی که در ذهنمون هستش، برای اینکه در واقع مورد مذمت تاریخ قرار نگیریم، اجازه بدیم به نسل جوان که بیاد خودش رو در واقع نشون بده، همون جوری که در واقع توی اول انقلاب نشون داد، همون جوری که در دفاع مقدس نشون داد، همون جوری اجازه بدیم که این خب ممکنه یک جوان بیاد به هر حال در واقع یه اشتباهی رو انجام بده، اما این در واقع که خود رهبری هم تاکید بسیاری دارن روی همین، یعنی شما نگاه بکنید در سال 90 من فکر میکنم یکی از در واقع مهمترین کلید واژه‌های سخنان ایشون بحث تاکید روی جوانان بوده.
بله، اساسا بیشترین تکرار هم در متن بله. بیانیه گام بله. دوم اساسا مخاطب بیانیه
اساسا بله مخاطب در واقع بیانیه هم همین ماهایی هستیم که عملا دیگه توی دهه 60 و دهه 70 اینا و در ما به نظرم واجبه که حالا این کارو جلو ببین. حالا منتها ما باید ببینیم که چطور میشه کار رو جلو برد. یعنی تأکید من بر اینه که الان شما مثلا نگاه میکنی در واقع توی فضای آموزشی و در واقع پژوهشی، ما میبینیم عمدتا کارهایی که داره انجام میشه چندان کارهایی نیستش که به کار ما بیاد. توی بحث رسانه ما الان مثلا ما در واقع صحبت از این داریم میکنیم که یعنی دایه‌دار این هستیم که قراره که قد علم بکنیم در برابر در واقع یک تمدنی که با انسانیت انسان بیگانه است، اون رو صرفا به عنوان یک کمیت محض میبینه و صرفا میخواد از انسان، از طبیعت، از همه چیز بهره کشی بکنه، ولی ما در واقع یک سخنی مغایر با این داریم و در واقع باید ببینیم که آیا این تقلید ما صرفا این کاری که ما داریم هر چیزی رو که تصور میکنیم از غرب بگیریم بیاریم اینجا برای خودمون اجراش بکنیم بوم میشه، به نظرم این تفکر درستی نیستش. در حوزه فرهنگ میبینیم باز همینه، یعنی توی کشوری که قراره که بایسته در برابر اون جو همه جانبه هجوم تمدن غربی، ما میبینیم که شما مثلا با یک پدیده مواجه میشیم مثل باستی هیلز مثلا توی لواسان که عملا اصلا تمام ارزش های ما رو داره به سخره میگیره. من میگم باید یک الگویی رو ما تبیین بکنیم برای ساخت انسان‌هایی که در واقع دیگه همچین فراورده هایی که فراورده های صرفا غربی هستن ازشون بیرون نیاد، بلکه فراورده های بومی بتونن برای ما بسازن، بتونن فکر بومی برای ما بسازن، بتونن الگوی توسعه بومی برای ما تدوین بکنن. و این هم به نظر من تنها بر عهده نسل جوونه، چرا که نسل جوونه که تربیت پذیر هستش فعلا.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی، خودسازی و جامعه پردازی. سر یه پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
بنده عقیدم این است که اگر حتی مسئله هسته‌ای هم همون جور که اونا دیکته میکنن و همون جور ما پیش بریم و قبول کنیم دیکته اونها رو، باز هم حرکت مخرب اونها، تحریمای اونها برداشته نخواهد شد. انواع و اقسام مشکلات رو بازم درست میکنن چون با اصل انقلاب مخالفه. ما رو ده ها سال تحقیر کردن قبل از انقلاب. ملت ایران با این سابقه، با این تمدن کهن، با این همه میراث فرهنگی عمیق، با این همه دانشمند در رشته های مختلف در طول تاریخ، کارش به جایی رسید که حاکمان این ملت برای کارهای اساسی کشور باید میفرستادن سفارت انگلیس و سفارت آمریکا، از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا اجازه میگرفتن. تحقیر یک ملت بیشتر از این؟
ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع میکند. مگر با سلاح شباید ما همه غیر از
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، خودسازی و جامعه پردازی هست. در خدمت جناب آقای محمد سلطانی هستیم، پژوهشگر حوزه حقوق، و جناب آقای فرشاد عادل، پژوهشگر حوزه فلسفه. جناب آقای سلطانی، در قسمت قبلی فرمایشاتتون اشاره کردید به حوزه آموزش و نقش نظام تربیتی و آموزشی در جامعه پردازی، و الگویی رو از کشورهای شرق آسیا عنوان کردید که چگونه اونجا نهادینه شده امر آموزش و عملا از دل اون تجربه پیشرفت به یک معنا در حوزه مادی اون حاصل شده. من دوست دارم که حوزه های دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم. اون جامعه پردازی که گفته میشه چگونه در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد مصداق پیدا میکنه؟ چجوری میشه تقسیم بندی کرد شأن کارگزاری افراد جامعه رو، کارگزاری مدیران رو، کارگزاری نهادها رو، حتی خود شعارها رو؟ آیا اینها قابلیت بازخوانی داره؟ به تفکیک چگونه میشه جامعه پردازی رو برای اینها به تصویر کشید؟
بله، همینطور که قبلا گفتم، جامعه پردازی یه پروسه‌ایه که ما برای بتونیم پردازش کنیم جامعهمون، تمدن سازی کنیم، ما باید افراد توانمندی داشته باشیم. افراد توانمند هم که همچون اشاره شد از دل یک پروسه جامعه پروری بسیار قوی باید بیان بیرون، یعنی از دل خانواده های مستحکم، از دل مدارس پر از استعداد، معلم های پر از استعداد و مسئولیت پذیر، از دل مساجدی که درشون همیشه باز باشه، از دل رسانه‌هایی که دغدغه داشته باشن برای آینده کشور، برای آینده جوانانش، از دل
آقای سلطان. نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا مبحثی که مطرح هست گفته میشه تو بعضی از محافل و بعضی از لایه‌های به خصوص آکادمیک و روشنفکری ما که اون پایگاه‌های اجتماعی سنتی یا مرجعیت‌های اجتماعی سنتی مثل نهاد خانواده، نهاد مسجد، نهاد مدرسه خیلی کارکرد پیشین رو نداره. این خیلی داره با باستاب فراوانی در جامعه ما منتشر میشه، پژواک پیدا میکنه. ولی من میبینم که در مباحث شما همچنان به نقش اینها پرداخته میشه. چجوری میشه اینها رو با هم جمع کرد و متناسب با تحولات جدید پاسخگوی مسائل جدید باشه؟
بله، همینطور به عنوان پایگاه اولیه جامعه پروری شما مواجه میشید با خانواده. یعنی ما مفاهیم اصلی درباره درستی، راستی، دروغ، بد، خوب، زیبایی، زشتی، اینجا شد.